اعوذ بالله السميع العلیم من همزات الشیاطین و اعوذ بالله ان یحضرون ان الله هو السميع العلیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین ولا سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. توی مفرداتی که در کتاب الاتقان النوع الاربعون مطرح بود به حرف او رسیدیم، معانی رو برای حرف او بیان کردن، در آخر این معانی چند تا تنبیه رو ذکر میکنن و چند نکته رو تذکر میدن. فرمان که تنبیهاتون: الاول، لم یذکر المتقدمون لأو هذه المعانیه بل قالوا هي لأحد الشيئين او الاشياء قال ابن هشام و هو التحقیق والمعانی المذکوره مستفاده من القرائن. فرمان ما معانی متعددی رو برای او ذکر کردیم، اما متقدمون، پیشینیان، گذشتگان برای او این معانی رو با این گستردگی ذکر نکردن. اونها به صورت کلی یک معنا گفتن، گفتن که قالو هی لأحد شیئین و الاشیاء، گفتن او برای یکی از دو چیز یا یکی از چند چیزه. اگر دو طرف داشته باشه، جاءنی زیدون او امرون، جاءنی زیدون او امرون او بکرون، اونجا میشه احد الاشیاء وقتی که بیش از دو طرف داشته باشه. وقتی که دو طرف داشته باشه میشه احد الشیئین، جاءنی زیدون او امرون، یعنی حکم آمدن برای یکی از این دو نفر ثابته. جاءنی زیدون او امرون او بکرون یعنی حکم آمدن برای یکی از این سه نفر ثابته. اکرم زیدن او امرن یعنی اکرام رو، وجوب اکرام در حق زید یا امر ثابته. احد الفردین، اگه چند نفر بودن، یکی از اون چند فرد. قرأت و هاذل کتاب او هاذل کتاب او ذالک الکتاب، مثلا یکی از این سه تا کتاب رو خوندم، خواندن برای یکی از این سه کتاب ثابت است. اینجوری گفتن قالو هی لأحد الشیئین او الاشیاء. ابن هشام میگه که و هو تحقیق، تحقیق همینه که بگیم احد الشیئین او الاشیاء، او معناش اینه. و المعانی المذکوره مستفاده من القرائن، اما این که گفتیم اباحه است یا تخییر یا تقسیم یا امور دیگری که ذکر شد، اینها همه رو اگر دقت بکنید ببینید از قرائن دیگه که تو کلام هست استفاده میشه. او خودش همون احد الشیئین یا احد الاشیاء رو بیشتر برش دلالت نداره. این نکته اول. نکته دوم، این که تنبیه دوم، قال ابو البقا او فی النهی نقیضت و او فی الاباحه فیجب اجتناب الامرین. ایشون او در اباحه رو مطرح کردن که مثلا توی اباحه گفتن که در موردی است که میشه جمع هر دو طرف هم کرد، که لا جناح علیکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم، طرف میتونه هم از خانه خودش بخوره هم از خانه پدرش. بعد اونجا جمع بین دو طرف امکان داشت. ایشون میفرماد او وقتی در مقام نهی به کار میره، نقیض او در اباحه است. تو اباحه میشد جمع کرد بین هر دو طرف رو، اگر نهی بود باید اجتناب کرد هر دو طرف رو. فیجب اجتناب الامرین، هر دو طرفش رو باید اجتناب کرد. مثلا اگر خداوند متعال میفرماد ولا تطع منهم آثما او کفورا، اطاعت نکن از اینها گناهکار را یا ناسپاس را، نه اینکه یکی از این دو تا رو اطاعت نکن، دیگری را اگر اطاعت بکنی اشکال نداره، یعنی هیچ کدوم رو اطاعت نکن. اباحه میگفت هر دو رو میتونی جمع بکنی، الان که بعد از نهی اومده یعنی هیچ کدام رو مرتکب نشو. فلا یجوز و فعل و احده ما، لذا فعل هیچ کدام جائز نیست. فلو جمع بینهما کان فعلا للمنهی عن مرتین، لذا اگر هر دو رو انجام بده، یعنی هم اطاعت بکنه از عاصم هم اطاعت بکنه از کفور، جمع که اگر جمع بکنه بین اون دو را، کان فعلا للمنهی عن مرتین، انجام داده است آنچه رو که ازش نهی شده دوبار. لا تطع منهم عاصما، این یک بار زیر پا گذاشته شده. لا تطع منهم کفورا، این هم یک بار زیر پا گذاشته شده. لأن كل واحد منهما احدهما، چون هر کدوم رو که در نظر بگیره احدهماست. گفتیم فلا یجوز و فعل و احدهما، فعل احدهما جائز نیست. خب عاصم هم احدهماست، کفور هم احدهماست، لذا فعل هیچ کدام جائز نیست. اینی که به این صورت گفتن میخوان نشون بدن که نقیض او در اباحه است. در اباحه شما میتونستید جمع بکنید، اما اینجا اگر جمع کردید دوبار منهی عنه رو مرتکب شدید، و اگر فقط یک طرف رو هم انجام بدید باز هم امتثال نکردید لا تطع منهم عاصما او کفورا را. و قال غیره او فی هذا به معنی الواف تفید الجمع. غیر این آقای ابوالبقا دیگران گفتن که او اینجا معنی جمع میده، یعنی لا تطع منهم عاصما و کفورا، یعنی لا تطع منهم عاصما و لا تطع منهم کفورا، او معنای جمع واو رو میده، یعنی هیچ کدوم رو اطاعت نکن. و قال طیبی الاولا انها على بابها، ایشون گفته که اولا این است که بگیم او بر باب خودش هست، یعنی احد الشیئین او الاشیا. و انما جاء التعمیم فیها من النهی الذی فیه معنا النفی، این تعمیمی که مشاهده میکنید که هیچ طرف رو نباید انجام بده، این از قبل نهی اومده، نهی که معنای نفی رو داره. اگر میفرمود لا تطیع منهم عاصما او کفورا، اطاعت نمی کنی از آنها عاصم یا کفور را، لا تطیع او اگر بود که نفیه، خب یعنی لا تطیع احدهما، یعنی لا تطیع احدا منهما، نکره در سیاق نفی افاده عموم میکرد. اینجا هم سیاقش نهیه، نهی به مثابه همون نفیه. و نکرت و فی سیاق نفیه تعام، نکره در سیاق نفی عمومیت داره. وقتی که میگید که لا تضرب احدن، یعنی هیچ کس رو نزن. لا تقرأ کتابن، یعنی هیچ کتابی رو نخون. لا تأکل حامضن، یعنی هیچ چیز ترشی رو نخور. نکره در سیاق نفی دلالت بر عمومیت میکنه. اینجا هم که نهیه، مثل هم مثالایی که زدم نهی بود، نهی به مثابه نفی، اون هم دلالت بر عموم میکنه. لأن المعنا قبل النهیه تطیع و آثمن و کفورا، چون اگر نهی رو از این عبارت حذف بکنید، لا رو حذف بکنید، لا تطیع میشه تطیع. خب تطیع و منهم آثمن و کفورا، اطاعت میکنی آثم را یا کفور را، یعنی یکی از این دو را، ای واحدن منهما، آثمن او کفورن، ای واحدن منهما، یعنی یکی از این دو را شما اطاعت میکنی. حالا فاذا جاء النهی، وقتی نهی اومد، ورد علی ما کان ثابتن، وارد میشه این نهی بر همون چیزی که ثابت بود. میگفتید تطیع و واحدن منهما، حالا میشه لا تطیع واحدن منهما، ای لا تطف المعنا لا تطع واحدن منهما. وقتی اینجور شد واحدن نکره است در سیاق نهی، نهیم به مثابه نفی افاده عموم میکنه. فالتعمیم فیهما من جهت نهی و هی علا بابها، تعمیم در این دو عاصم او کفور که این شامل هر دوشون میشه از جهت نهی، اما هیه یعنی او علا بابها، او همون احد الشیئین او الاشیا بر باب خودش هست، منتها چون اینجا نکره‌ای در سیاق نهی واقع شده بود با این بیان کرس کردم، عمومیت رو دلالت میکنه و عمومیت از اینجا فهمیده میشه. این هم این نکته. نکته سوم و تنبیه سوم، لکون مبناها علی عدم تشریک عاد الضمیر لا مفردیها بالافراد به خلاف الواو. چون مبنای او بر عدم تشریکه، لذا ضمیر به مفردیها، به اون دوتا مفردش که دو طرفش هستند، به صورت مفرد عود میکنه نه تثنیه، و اگر چند طرف باشند به صورت جمع نمیاد. مثلا میگید زیدون او امرون جاء، نمیگید جاء. اگر واو بود میگفتید زیدون و امرون جاء، زیدون و امرون جاء. ولی حالا که او هست میگید زیدون او امرون جاء، زیدون او امرون او بکرون قرعه، نه قرعو. ضمیری که برمیگرده به فرد برمیگرده، به خاطر اینکه او دلالت بر عدم مشارکت میکنه، عدم تشریک در اون حکم میکنه. و اما قوله تعالی این یکن غنیان او فقیرن فالله اولا بهما، این که خداوند در مقام شهادت گفته رعایت غنا و فقر رو نکنید، شهادت به عدالت بدید. ملاحظه نکنید که خب حالا اینجا چون این کسی که اینجا ظلم کرده فقیره و من بخوام شهادت بر علیهش بدم گناه داره، بیایید مثلا به ناحق به نفع شهادت بدید، نه. این یکن غنیان او فقیرن فالله اولا بهما، اگر اون مشهود له غنیه یا فقیر فالله اولا بهما، خدا اولای بهما. اولا به چه رو نفرموده؟ طبق قانون شما باید شد این یکن غنیان او فقیرن فالله اولا بهی، یعنی به اون غنی یا به اون فقیر. اینجا چرا تثنیه اومده و اون قانون شما رعایت نشده؟ اما این آیه شریفه فقیله انها به معنی الواو، بعضی ها گفتن که این به معنی واوه، چون به همارو تثنیه دیدن گفتن او به معنی واوه. عنایت بکنید در این موارد افراد استظهار نمی کنند، ظهورگیری نمی کنند، نمی گن که او ظاهر است در معنای واو، بلکه به خاطر رفع مشکل نحوی خودشون یک چنین قولی رو میگن که معمولا هم این اقوال قابل پذیرش نیست. و قیل المعنا این یکن الخصمان و غنیین او فقیرین، این یکن غنیین او فقیرن که گفته شده، یعنی فالله اولا بهما به صورت تثنیه، یعنی این یکن الخصمان و غنیین او فقیرین، این یکن غنیین، اگر مشهود الله غنی باشد، این یکن غنیین، یعنی اگر مشهود علیه غنی باشد، او فقیرن هم باز به همین عنوان، این یکن مشهود الله غنی باشه یا این یکن مشهود علیه غنی باشه، یعنی این یکن الخصمان غنیین او فقیرین فالله اولا بهما، که این تثنیه اومدن ضمیر این رو مشخص میکنه که این یکن حتما نمیخواد به مشهود الله بزنید یا به مشهود علیه بزنید، هر کدوم باشه فرقی نمیکنه، لذا این یکن الخصمان، این دوتا خصم اگر هر دو غنی باشن، اگر فقیر باشن، یکی غنی باشه یکی فقیر باشه، فالله اولا به ما، خداوند متعال اولای به این خصمین است از این جهت. مثلا این سه تا تنبیهی که ذکر شد، دو تا فایده هم ذکر میکنن که برای اینکه طرف به اطمینان برسه باید بره موارد رو تو قرآن ببینه، به خصوص الان که با توجه به نرم افزارهایی که هست پیگیری این موارد خیلی راحته، با سرچ کردن میشه موارد او رو در قرآن پشت سر هم پیدا کرد. بعض از معجم ها هم هست که هم تو نرم افزار ها هست به صورت نرم افزار و هم معجم الادوات و ضمائر فی القرآن الکریم. به اون صورت هم چاپ شده، همه موارد او در قرآن رو جمع کرده. حالا این آقای ابن ابی حاتم از ابن عباس نقل کرده که ایشون گفته کل شیء فی القرآن او فهو مخیر، هر جا در قرآن او دیدید معنای تخییر رو داره. فاذا کان فمن لم یجد فهو الاول فالاول، اما اگر دنبالش بود فمن لم یجد، یعنی اومده بود یعنی مطلبی ذکر شده بود، بعد مثلا فرموده بود فمن لم یجد فصیام شهرینه، اگر کسی این رو نیافت پس دو ماه روزه بگیرد. مواردی که فمن لم یجد اومده فهو الاول فالاول، اونجا دیگه دلالت بر ترتیب میکنه نه تخییر. الاول فالاول یعنی ترتیب، یعنی اونی که قبل اومده قبل از فمن لم یجد اون در رتبه اول است، اگر کسی اون رو نیافت و برش امکان نداشت بعدش نوبت به مثلا صیام 60 یومن میرسه. اصل بر تخییر است، اگر فمن لم یجد دنبالش بود ترتیب رو دلالت میکنه. و اخرج البیهقی فی سننه عن ابن جریج، هم ابن جریح ما داریم هم ابن جریج داریم، اینجا حالا ابن جریج به جین نوشته و ما هم همون ابن جریج میخونیم، مهم نیست فعلا اسم مهم نیست، اصل مطلب رو انسان دقت میکنه برای اینکه به اطمینان برسه. حرف این آقا که حجت نیست، اگر کسی میخواد به اطمینان برسه در حد یک محتمل یا در حد یک احتمال حرف ایشون رو میشنوه، به عنوان یک فرضیه پیش خودش قرار میده، میره این فرضیه رو بررسی میکنه که آیا قابل اثبات هست یا نه، حالا چه ابن جریح باشه چه ابن جریج باشه. کل شیء فی القرآن فیه او فل تخییر، ایشون گفته همه مواردی که در قرآن او هست برای تخییره، الا قوله ان یقتلوا او یسلبوا فلیس بمخیر فیها، مگر این آیه شریفه که یه تخییر نیست ترتیبه. این آیه رو قبلا اگر یادتون باشه توی همون تخییر که بیان میکردیم مثال زدیم، گفتیم اگر کسی قائل باشه که انتخاب اینها به دست امامه، امام باید ان یقتلوا او یسلبوا او یقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض، این چهار عقوبتی که برای مفسد فی الارض بود، کشته شد کشتن، قتل، به دار آویختن، این که دست و پای او بر خلاف هم قطع بشه و این که نفی ولد بشه، تبعید بشه از این شهر به اون شهر. اونجا گفتیم او دلالت بر تخییر میکنه اگر این رو واگذار به حاکم بکنیم، و تخییر رو در مقابل جمع مطرح کردیم، گفتیم دلالت میکند بر تخییر، دیگه نمیشه بین این امور جمع کرد. الان ایشون میگه که نه، اینجا دلالت بر تخییر نمیکنه. ظاهرا این که گفته دلالت بر تخییر نمیکنه میخواد بگه دلالت بر ترتیب میکنه، نمیخواد بگه جمع بین همه. میگه اول قتل، بعد به دار آویختن، بعد که این بعد مطرحه، اینجا دیگه دلالت بر تخییر نمیکنه، دلالت بر ترتیب میکنه، که شافعی هم گفته به هازا اقول، من هم همین جور میگم که این یک ترتیبی است، همون نحو بیانی که قرآن داره که اول قتل رو مطرح کرده، بعد به دار آویختن رو، بعد قطع دست و پا رو من خلافن، و بعد نفی من الارض رو، به همون ترتیب باید عمل بشه، که این میشه یک بحث فقهی. از او فی حد نفسه چیزی بر نمیاد، اینها رو باید از قرائن به دست آورد، لذا اگر ایشون هم گفته کل شیء فی القرآن فیه او فل تخییر، موارد رو که بررسی کردیم ادعاش اینه که در بررسی موارد به این نتیجه رسیده ایم، نه اینکه حتما او ظهور در تخییر داشته باشد. خب این بحث تمام شد. یه کلمه دیگری که مطرحه و تو بعض از آیات قرآن هم هست و مورد بحث واقع شده، کلمه اولاست. تو آیات قرآن مثلا سوره مبارکه قیامت اینجوری داریم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قبل از این اولای لک فاولا را هم من خدمتتون بخونم تا معلوم بشه: فلا صدق ولا صلا ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفه من مني يمنى. قبل و بعد این اولى لك رو ببینید: فلا صدق ولا صلا. این شخص، شخصی رو که خدا داره ازش نام میبره، میگه این نه تصدیق کرد و نه نماز گذارد، لکن تکذیب کرد خدا رو، پیامبر رو، و روی گرداند. سپس به سوی اهلش رفت با حالت اینکه یتمتا، با حالت تبختر، با حالت ناز، تکبر، متکبرانه و خرامان خرامان به سوی اهلش رفت. بعد خدا نسبت به این کسی که نه اهل تصدیق بوده، نه اهل نماز بوده، بلکه اهل تکذیب و رویگرداندن بوده و با تبختر و با ناز به سوی اهلش رفته، نسبت به این شخص میگه اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. خب اولا لک یعنی چی؟ یکی این مورده، یکی هم فاولا لهمه که تو سوره ای که به نام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست اونجا اومده، که اونجا هم هست: و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورة فاذا انزلت سورة محکمه و ذکر فیها القتال رأیت الذین فی قلوبهم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت فاولا لهم طاعت و قول معروف فاذا عزم الامر فلو صدق الله لکان خیر لهم. اینجا فاولا لهم، اولا لهم تو سوره 47. خب این یعنی چی؟ این اولا چه کلمه ایست؟ خیلی اختلاف شده سرش و حرفای جور و جوری زده شده. قال فسه ها قولهم اولا لک کلمت و تهدیدن و وعید. در کتاب صحاح اللغه گفتن که این اولا لک فاولا، این اولا لک کلمت و تهدیدن و وعید، این تهدیده، این وعده به عذاب وعیده. قال الشاعر فاولا له ثم اولا له، مثلا مرگ بر او باد، مرگ بر او باد. قال الاسمعی الثالث، تنبیه سومی که مطرحه اینه: لکان مبناها على عدم تشریک عاد الضمیر الى مفردیها بالافراد به خلاف الواو. چون مبنای او بر عدم تشریکه، لذا ضمیر به مفردیها، به اون دو طرف او، به دو تا مفرد او، به اون دو طرف او، بالافراد برمیگرده، یعنی ضمیر مفرد برمیگرده به خلاف الواو. مثلا اگر بگید جا از زیدون و اگر بگید زیدون و امرون، میگید جا آ، زیدون و امرون جا آ، زیدون و امرون و بکرون جا او. اما اگر گفتید زیدون او امرون، میگید جا آ، زیدون او امرون او بکرون، بازم میگید جا آ. ضمیر به احد این اطراف برمیگرده، لذا ضمیر مفرد برمیگرده، چون او دلالت بر تشریک نمی کنه. به خلاف الواو که عرض کردیم، مثلا در فرضی که دو طرف داشته باشه ضمیرش تثنیه میشه، در فرضی که مثلا چند طرف داشته باشه ضمیرش جمع میشه، میگید زیدون و امرون و بکرون ذهبو، ذهبو. اما اگر او باشه میگید ذهب زیدون او امرون او بکرون ذهب. و اما قوله تعالی این یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما. خب اگر شما اینجور میگید که او چون دلالت بر عدم تشریک میکنه ضمیر مفرد برمیگرده، تو این آیه چی شده؟ اینجا که ضمیر تثنیه برگشته، طبق قول شما باید در این آیه هم میشد ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهی. اگر اون مشهود الله غنی باشه، یا فقیر باشه خدا سزاوارتر است به او. در وقتی که شما میخواید شهادت بدید ملاحظه نکنید که طرف فقیره یا غنی، بگید درسته که این اشتباه کرده و این مقصره، منتها طرف مقصر چون فقیره ما ملاحظه او رو بکنیم، مشهود علیه رو، یا طرف اون مقصر چون غنیه ما باز ملاحظه فقیر رو بکنیم، ملاحظه غنی رو بکنیم، به خاطر غنی بودنش ملاحظش رو بکنیم تا بعد به نون و نوایی برسیم، به خاطر فقیر بودن ملاحظش رو بکنیم بگیم گناه داره. من فرمادی کار رو نکنید، این یکن غنیان او فقیرن فالله اولا بهی، علال قاعده باید میشد طبق قانونی که شما گفتید، اما شده اولا به ما. چرا؟ میفرماد فقیر انها به معنی الواو. بعضی ها گفتن این او به معنی واوه، البته این حرف باطلیست. این آقایون نگفتن ظهور او در معنای واوه، گفتن چون چاره نداریم و چون میبینیم اون قانونی که گفتیم جور در نمیاد، میگیم او به معنی واوه. خب یک اقوال اینجوری رو که به خلاف ظاهر، برخلاف ظاهر، به خاطر توجیه قواعد بهش ملتزم شدن، اینا رو انسان نمیتونه ازش دفاع بکنه، نمیتونه دنبالش بره، این که هیچی. وقیلم المعنا این یکن الخصمان و غنیین او فقیرین، اگر غنی باشد یا فقیر، یعنی اگر اون خصمان غنی باشند یا فقیر باشند، فالله اولا به ما. عنایت کردید که تو ترجمه که من عرض کردم، این یکن غنیین رو میشه بگیم این یکن المشهود الله غنیین او فقیرن، یا بگیم این یکن المشهود علیه غنیین او فقیرن. اونی که به نفعش میخواید شهادت بدید غنی باشه یا فقیر باشه، یا اونی که به ضررش میخواید شهادت بدید غنی باشه یا فقیر باشه. خب هر دو احتمال درسته. اگر هر کدام از اینها غنی باشن یا فقیر باشن، شما ملاحظه فقر و غنا رو نکنید، فالله اولا به ما، خدا سزاوارتر است به اون غنی یا به اون فقیر. یعنی این یکن الخصمان غنیین او فقیرین، اگر اون خصمان غنیین باشن یا فقیرین، به حساب این که اسم یکن رو گرچه این یکن غنیین مفرده، اما به هر کدوم میتونه برگرده، لذا میتونیم هر کدوم از دو خصم رو غنی فرض بکنیم یا فقیر، از این جهت میگیم این یکن الخصمان غنیین او فقیرین فالله اولا بهما. این خصمان غنی باشند یا فقیر باشند، احدهما غنی باشه دیگری فقیر، یا بالعکس، این فالله اولا بهما. از این جهت اگرم نتونستیم این توجیه رو بپذیریم، بحثش اینه که چون معنا روشنه، ما همون ظهور رو میگیریم، میگیم غنیان او فقیرن فالله اولا بهما. وقتی که به ظهور ضرری نمیزنه، آوردن ضمیر تثنیه هم مانعی نداره. بعد از اینکه این بحث رو مطرح کردن، یه فائده ای رو ذکر میکنن که دو نکته است. دو تا ادعا مطرح شده، این ادعاها در حد فرضیه است، کسی اگر بخواد به اطمینان دربارش برسه میتونه به خود قرآن مراجعه بکنه، حداقل مثلا معجم رو ببینه، موارد او را بعد ببینه این ادعاهایی که شده درسته یا نه. ادعای اول ادعایی است که ابن ابی حاتم از ابن عباس نقل کرده. اخرج ابن ابی حاتم عن ابن عباس کل شیء فی القرآن او فهو مخیر. ایشون از ابن عباس نقل کرده که ابن عباس گفته هر چی که در قرآن او هست، این دلالت بر تخییر میکنه. فاذا کان فمن لم یجد، اما اگر دنبالش فمن لم یجد بود، فهو الاول فالاول، دیگه دلالت بر تخییر نمی کنه، دلالت بر ترتیب می کنه. فهو الاول فل اول یعنی ترتیب. و اخرج البیهقی فی سننه عن ابن جریج، ابن جریج یا ابن جریح هر دو رو داریم، حالا این از هر کدوم نقل کرده باشه مهم نیست، مهم اینه که عرض کردم این در حد یه فرضیه مطرح میشه، چون اینها هر کدوم باشن حرفش حجت نیست، ما باید بررسی بکنیم ببینیم در قرآن همینجور هست یا نه. ایشون گفته کل شیء فی القرآن فیه اوفل تخییر، هر جایی که هر موردی که درش در قرآن او باشه تخییره، مگر این آیه انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض. اینجا گفته لیس بمخیر فیها. این آیه رو ما قبلا مطرح کردیم و گفته شد که اگر امر این قتل و صلیب و دو مورد بعدش به دست امام باشه دلالت بر تخییر میکنه. تخییر یعنی این که نمیتونه جمع بکنه، یکی از اینها رو باید انتخاب بکنه. اون یک حرف بود. بعد ظاهرا این حرفی که الان اینجا مطرحه در مقابل اون تخییری نیست که ما اونجا گفتیم، این در مقابل ترتیبه. این ایشون گفته تخییر است مگر این آیه که تخییر نیست. تخییر نیست نه اینکه یعنی همش رو میشه به جا آورد، یعنی ترتیب است، به همین ترتیبی که خداوند متعال فرموده، یعنی اول قتل، بعد بدار آویختن، بعد قطع دست و پا من خلافن، بعد هم نفی من الارض، تبعید از این شهر به اون شهر. این تخییری که اینجا گفته میشه در مقابل ترتیبه. اون تخییری که اونجا بالا گفتیم در مقابل اباحه بود، یعنی قبلا گفتیم این آیه دلالت بر تخییر میکنه نه اباحه، بنابر این که امرش دست امام باشه که امام یکی از این کارها رو انتخاب میکنه، نه اینکه طرف رو هم تبعید بکنه، هم دست و پاش رو قطع بکنه، هم به دار بزنه، هم به قتلش برسونه، یکی از این چهار تا. الان این آقایونی که میگن برای تخییر نیست، میخوان بگن تخییر نیست یعنی ترتیبه، یعنی حالا امام یکی از اون کارها رو هم اگر خواست بکنه هر کدوم رو خواست انجام بده، ظاهرش همینه، هر کدوم رو خواست، یا اینکه به همین ترتیبی که خداوند متعال گفته عمل بکنه. این آیون میگن به همین ترتیبی که خداوند متعال فرموده عمل بکنه، اول قتل، بعد به دار آویختن، بعد قطع دست و پا از خلاف، یعنی دست راست و پای چپ یا دست چپ و پای راست، و بعد هم نفی من الارض. قال الشافعی و به هذا اقول، شافعی گفته منم همینجور میگم. واژه بعدی که مورد بحثه واژه اولاست. اولا رو به خصوص در دو موضع از قرآن نشون میدن و بعد میگن این اولا رو باید ببینیم معناش چیه. یکی در سوره مبارکه قیامته، اولا لک فاولا، این رو اگر بخواید نگاه بکنید قبلش رو حتما ببینید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلا صدق ولا صلا ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. در رابطه با کسی خدا صحبت میکنه که فرماد این نه تصدیق کرد و نه نماز گذارد، بلکه تکذیب کرد، همه را دروغ انگاشت و روی گرداند، بعد هم رفت به سوی اهل خودش. یتمطا، یتمطا با حالت تبختر، با حالت ناز، خرامان خرامان رفت سراغ اهل خودش. بعد خداوند فرمود اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. این یک مورده. یه مورد هم سوره مبارکه‌ای که به نام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست، اونجا خداوند متعال نقل میکنه از کافران که میگه و یقول الذین کفروا لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره محکمه و ذکر و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سوره، فاذا انزل سوره محكمه و ذکر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. بعد آیه بعدی هم هست طاعتون و قول معروف. حالا در این دو مورد که به خصوص نقل کردن از قرآن، این اولا به چه معناست؟ قال فسه ها قولهم اولا لک کلمت و تهدید و وعید. ایشون گفته این کلمه تهدید و وعید، وعید یعنی وعده به شر، وعده به عذاب، مثل قول شاعری که گفته فاولا له ثم اولا له، مرگ بر او باد، مرگ بر او باد، عذاب بر او باد. قال الاسمعی فمعناه قاربه ما یهلکه ای نزل به، یعنی نزدیک شد او را. این رو به صورت خبری اگر معنا کنیم، نزدیک شد او را چیزی که هلاکش می کند، یعنی فرود آمد بر او. حالا ممکنه این رو با همین حالت خبریش بگیم، ممکنم بگیم قاربه ما یهلکه به صورت انشایی، خبر به دای انشا، نزدیک شود او را آنچه هلاکش می کند، یعنی فرود بیاید بر او. جوهری گفته که ولم یقل احد فیها احسن مما قال الاسمعی، چه حرف خوبی زده. این اولا لک فاولا یعنی قاربک ما یهلکک، ما یهلکک، قاربک ما یهلکک، نزدیک شود تو را آنچه که هلاک میکند تو را، اگر انشایی معنا کنیم، یا نزدیک شد تو را آنچه هلاک میکند تو را، پس نزدیک شد تو را آنچه هلاک می کند تو را، باز هم نزدیک شد تو را آنچه هلاک می کند تو را، پس نزدیک شد تو را آنچه هلاک می کند تو را. اگر خبری بگیم یا انشایی هم که خوب روشنه، نزدیک شود تو را آنچه هلاک. ایشون گفته این خیلی خوبه. و قال قوم هو اسم فعل مبنی، بعضی گفتن اسم فعل مبنی است اولا لک، و معناه ولی یک شر بعد شر. اولا خودش اسم فعل مبنی است، معنیش اینه که ولی یک شر بعد شر، مثل چجور هیهات اسم فعل یعنی بعده، اولا هم اسم فعل است یعنی ولی یک شر بعد شر. اولا یعنی پیوسته مبتلای به شر شوی. لک تبیینون، لام رو تو معانی لام خواهیم گفت، مثلا مثل هیتلک، مثل فتعسن لهم، این موارد رو مثال میزنن، میگن که لام ممکنه تبیین فاعل باشه، ممکنه تبیین مفعول باشه، نشان بده که اون مجرورش مفعوله یا مجرورش فاعله. اینجا مثلا نشون بده که مجرورش مفعوله. ولی یکه شر بعد شر، اولا لکه، اولا لکه، این لام اومده که نشون بده که اون کاف مفعوله، یعنی ولی یکه شر بعد شر. اگر گفتید اولا لهو، یعنی ولی یهو شر بعد شر. و قیل هو علم للوعید غیر مصروف، بعضی ها گفتن خود اولا علم است برای وعید و تهدید، لذا چون هم وزن الفعل داره افعل و هم علم است، معرف بودن به علمیت رو داره، منصرف هم نیست، تنوین نمیگیره، ولذا لم یونون اولن نگفته شده اولا. و ان محله رفع علی الابتدا و لک الخبر، این اولا لک فاولا، اولا مبتدا، اون لک جار و مجرور خبرش، و وزنه علی هذا فعلا و الالف للحاق و قیل افعل. حالا این اولا وزنش چیه؟ بعضی گفتن همزه جز خود کلمه است، اسم فعل است، اسم فعلی که همزه هم جز خودشه، میشه بر وزن فعلا، بعد پس ریشش میشه همزه و واو و لام، اون یا هم یا الحاقه، یا اینکه گاهی مثلا میاد کلمه ثلاثی رو به رباعی ملحق میکنه، مثل ارتا مثلا، که ارتا که باز اونجا گفته میشه فعلا، اون یاش الحاقه، یعنی فقط باعث شده که این کلمه شکل رباعی پیدا بکنه، وگرنه تأثیری در اون کلمه نداره. و قیل افعل، بعضی هم گفتن نه، این همزه اولش، این الف اولش زائد است، اولا هم روشش واو و لام و یاه، پس وزنش میشه افعل. و قیل معناه الویل لک، اولا لک یعنی ویل لک، الویل لک. و انه مقلوب منه، اولا مقلوب از ویل است، ویل بوده شده اولا. ول اصلو اویل، حالا این چون به این صورته دیگه، حالا شما اویل اویل اینجوری بخونید اون مهم نیست، چون اصلش رو میخواییم بگیم که فاخر حرف الاله، یعنی اولا مهم اینه که اویل، یعنی به یا و لام جا به جا شده. اصلش اینجوریه فاخر حرف الاله، حرف الاله که یا باشه رفته آخر شده اولا. و منه قول الخنساء هممت لنفسی بعض الهموم فالاولا لنفسی یا اولا لها، برای نفسم بعضی از هموم، بعضی از اندوها رو انگار تصمیم گرفتم بهش مبتلا شدم، هممت لنفسی یا بعض الهموم فاولا لنفسی یا اولا لها، پس وای بر من، وای بر من، برای خودم بعضی از اندوها رو فراهم کردم، همم تو بعض الهموم یعنی هیئت و بعض الهموم، بعضی از هموم و اندوها رو برای خودم فراهم کردم، وای بر من، وای بر نفسم، وای بر نفسم. و قیل معناه اول ملک اولا من ترکه، این اولا همون اولای افعال تفضیل است، یعنی بهتر، منتها در واقع اینجوریه، در همه موارد یه اول ملک هست، اولا لکه یعنی اظم لکه اولا. فحذف المبتدا لکثرت دورانه فی الکلام، این مبتدا چون خیلی دوران داره در کلام همیشه میاد، بعد حالا که نیاد هم معلومه که چیه، اظم لک در مقام زم، اظم لکه اولا، اظم لکه اولا، حالا میگن اولا، اولا لکه گفته میشه، اون زمش معلومه. و قیل المعنا انت اولا و اجدر به هذا العذاب، بعضی هم گفتن اولا لک، در واقع اینجوری انت اولا، اولای به چی؟ اولا یعنی همون اجدر، یعنی سزاوارتر، تو اولا هستی، تو سزاوارتر هستی، انت اولا، اولا لک، منتها اون عذاب چون معلوم بوده بعدش حذف شده به هذا العذاب. و قال ثعلب اولا لک فی کلام العرب معناه مغاربت الهلاک که انه یقول قد ولیت الهلاک او قد دانیت الهلاک، اصله من الولی و هو القرب و منه قاتل الذین یلونکم ایقربون منکم. ثعلب هم گفته اولا لک معناش همون نزدیک شدن به هلاکته، انگار که داره طرف میگه قد ولیت الهلاک، تو به هلاکت نزدیک شدی، او قد دانیت الهلاک، دنوف پیدا کردی، نزدیکی پیدا کردی نسبت به هلاکت، که این اولا اصلش ولیه، ولی و هو القرب یعنی نزدیک شدن، مثل این آیهی که خدا میفرماد قاتل الذین یلونکم من الکفار، بجنگید با اونایی که نزدیک شما هستن از کفار، فعلا با کفاری که در نزدیکی شما هستن بجنگید، قاتل الذین یلونکم من الکفار. خب پس این اولا ریشش همون ولیه یعنی قرب، اینجام اولا لک به قرینه که در مقام تهدید و عذاب به کار میره، یعنی قد ولیت الهلاک، قد دانیت الهلاک، مثلا اینجوری. و قال النحاس العرب تقول اولا لک ای کت تهلکو و که ان تقدیره اولا لک الهلکتو، عرب وقتی میگه اولا لک یعنی نزدیکی به هلاک شدن، کت تهلکو، و گویی تقدیرش این است اولا لک الهلکه، اولا لک الهلکه یعنی همون نزدیک شد به تو هلاکت، نزدیک شد، ایشون هم باز همون نزدیک شد رو معنا کرده. خب باز تو این موارد اگر نگاه بکنید، در همه این موارد میبینید که انگار معنای این عبارت در نزد آیون روشن بوده، اختلافی نداشتن. فقط این که این معنا چگونه از این عبارت استفاده میشه، در نحوه استفاده معنا از این عبارت تحلیل های متفاوتی مطرح شده، وگرنه اصلش تفاوتی نداره. اینم نسبت به بحث اولا، تا بعد انشاءالله برسیم به بحث ایو. خداوند متعال همه ما رو مورد عنایت خاص خودش قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.